کان الکلام فی احکام العقیقه و بقیه بعض الفروع لم یتعرض الیها السید الماتن منها کراهة اکل العقیقه على الوالدين. هذا الحكم أفتى به الفقهاء ولم يدع الإجماع على ذلك، ولكن أفتى به الفقهاء. فالدليل على ذلك هو مقتضى الجمع بين نصوص المقام في بعض النصوص، ورد النهي عن أكلهما، وفي بعض النصوص ورد ما يدل على جواز أكلهما، و مقتضى الجمع بین هذه النصوص کراهة اكلهما. فمن ذلك الفروع كسر عظام العقيقه و هذا ايضا افتى به المحقق في الشرايع و ايضا في الرياض و صرح به في الجواهر، لكن استدل في الجواهر لكراهة كسر عظام العقيقه بروايتين. أشكل على دلالتهما بأن الأمر الوارد فيهما بقطع عقيقة أعضاء وإن كان ظاهرا في استحباب تفكيك لحم المذبوح عن عظامه سالما بتمامه، لكن لا يدل على كراهة كسر العظام. اشكاله ومناقشته غير وارد، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فدلالة هذه النصوص تامة. ولكن ما استدل به في الجواهر فتوى المحقق بالكراهة لا تنحصر النصوص بالروايتين اللتين استشهد بهما في الجواهر، بل ورد في بعض النصوص النهي صريحا عن كسر عظام العقيقه، وفي بعض النصوص الآخر صرح بجواز كسر عظام العقيقه ومقتضى الجمع بينهما حمد النهی علل کراهه. هاتان روایتان المعتبرتان المصرحتان به نهی عن الکسر و تجویزهی دم یتعرب الیه صاحب الجواهر و من تلک الفرو دفن و عظام العقیقه و لم یتعرب الیه الفقها غالبا ولیکن جاء فی کلام صاحب الجواهر و مقتضى التحقیق فیه عدم استحبابه و ان کان جائزا بلا شک بلا ریب ولیکن استحباب و ذلک که سائر آداب عقیقه احکام توقیفیه و تحتاج و فی اثباتها الى الحجه و لم یرد فی نصوص المقام ما یدل على استحباب دفن عظام العقیقه من هنا قال فی الجواهر فان هذا الحب اشتهر بین سواد الناس ولا دلیل علی و محصل الکلام ان آداب العقیقه و مندوباتها کواجباتها احکام توقیفیت ولا فرق بین الواجبات و المندوبات فی الحاجه لإثباتها الى الحجة الشرعية لأن نفس الإسناد الى الشارع يعني إسناد الحكم الشرعي التوقيفي سواء كان واجبا او مندوبا او مكروها او مستحبا او حراما الى الشارع يحتاج الى حجة شرعية والا يدخل في الافتراء على الله بل فيه شبهة التشريع والبدعة قل الله أذن لكم أم على الله تفترون كل حكم توقيفي لم يغم عليه دليل شرعي أسند إلى الشارع يدخل في الافتراء على الله تفصيل إنك در مسئله آداب عقیقه یه دو تا فرعی بود که بعضی از آقایون گفتن که اینا امروز مبتلا به هست و مطرح بشه خیلی خوبه ولی ما بنا نداشتیم چون اینا جز آداب و مستحبات نوعا فقها دعویشون همین همه که در مستحبات خیلی بحثی نمی کنن و درستم هست چون تکلیف الزامی مکلفین نیست که بخواد فقیه خودشو معطل بکنه که بخواد اینا رو نفی اثبات بکنن بالاخره تسامح در ادله سنن هست مگر این که یک عنوان ثانوی پیدا بکند از این جهت که گاهی در بعضی از نقاط و بلاد و بعضی از دوران شیعه پیدا شده که اشخاصی افرادی مثلا بعضی از احکامی که اصلا هیچ دلیلی در شرع و استحبابش نیست و جزء دین نیست حالا اینا این رو میارن جزء دین قرار میدن اینجا چون که شبهه بدعت هست لذا موارد وظیفه هست که این تحقیق بشه و اگر دلیلی نداشته رد بشه تا اینکه بدعت نفع بشه در هر حال این دو سفر یکی مسئله کراهت اکل والدین هست که این عقیقه رو بخوان خودشون بخورن آیا مکروه یا خیر یکی هم کسر و شکستن استخوان این مذبوع هست، عقیقه هست. یکی هم دفن این عظام هست که آیا این بیشت گفت مستحبه یا خیلی. در اون بحث دیروز اگر خاطرتون باشد یک عبارتی بود، بعضی از آیون نمیدونم کی بود سوال کرده، دارن بعضی از آیون بودن که گفتن این در روایتی که خبر منهاد قمات بود یک شاط لحمن داشت که این چی هست. من بعدا یه نگاهی کردم دیدم که این اضافه باید از قبیل اضافه اختصاصی باشد. شاط لحمن یعنی شاتون صارت لحمن به ذب، چون شات ممکن است که حیان لحاظ بشد که مثلا مثل حدیان بادغم کربه، حالا ولو به غیر ذب فی نفس سبوتن یکی، نه این باید گوش بشد، تبدیل به گوش بشه. ولی خود شات این نمیتوند که اعطاش به فقرا حیان جزء آداب عقیقه بوده باشد. این شات اللحمن مثل فرض کنید که شات ذبح او شات اضحیه اضافه اختصاص هست، یعنی شاتی که به اصطلاح بفرمایید که مختص به لحمه، شاتی که باید لحم بشه، نه مطلق شات. اعطاش و تصدقش این از آداب عقیقه نیست، بلکه شاطی که باید تبدیل به چی بشه؟ لحم بشه. یعنی شاطی که مختص به این است که تبدیل به لحم بشه، شاط مختص به لحم، مقصود این هست. نکته دیگر هم این است که در اون بحث قبلی راجع به این که به قابله چقدر داده بشد در متن تحریر
این نمایه شاط اللحمن
یعنی فهم بودن موضوعیت ندارد. غرض این است که شاطی است که باید تبدیل لحم باشه. اینه که موضوعیت دارد این است که شاط به تمامی حیان بخواد اعطا بشد، این آداب عقیقه انجام نمیشه. مهم فقط این است که ملاک حکم و موضوع این است که این شاط تبدیل به چی بشه؟ آقا لحم بشه. حالا چه فهم باشه چه نباشه، اگه فهم شد تا به حال نشد، اونی که مجزی هست برای آداب عقیقه که موضوعیت دارد این است که این شاد تبدیل به چی بشه؟ آقا لحم بشه. نه نه نه، امام میخواد خصوصیت فهم بودن رو نفی بکنه که فهم لازم نیست باشه، و الا همه میدونن که این به اصطلاح معتبر نیست در مورد این فرمایید که عقیده حتما چاق باشه. نه اینجور نیست، به خلاف اوزهیه. لذا گفتن بعضی از همه دیست به تلکل منزله، همه اون آداب اونو نداره.
یعنی گوشت باید داشته باشه؟
البته که گوشت داشته باشه.
اصلا گوشت نداره. اما میخواستم که این باید گوشتی داشته باشه. حالا که بانک میگه اینقدر لاغر نباشه که هیچ
گوشتی
به
قدمش نماشه. صحبت اپان یعنی موسم فهل، زمانی که فهل یافت می شود رو اینجا تعبیر به اپان کردن، مثل اپان الفاکهه و اپان الفاکهه گفتن کل فاکهتن فی اپان ها. اینجا هم اپان الفهل مقصود هست، یعنی موسمی که فهل یافت می شود، که میگه راوی یافت نمیشه ازت فرمود که خب یافت نشد. مهم این است که این گوسفند خریده بشد، زخم بشد، تبدیل به گوش بشد و آداب عقیقه این درش معتبره. اما این که حتما فهل باشد نه. افضل هست، درسته، افضله، فضیلت داره، ولی آداب عقیقه به همین که گوسفندی ذبح بشه و گوشتش به اصطلاح انفاق بشه کافیه. داشتیم دیگه، یا باید تبدیل به گوش بشه انفاق بشه، یا اینکه طبخ بشه و بعد از طبخ انفاق بشه، یا اینکه نه اصلا اطعام بشه، نه طبخ بشه، اشخاص دعوت بشن در منزل اطعام بشن، یکی از این سه تا بود دیگه، بعد اونم کافیه. این روایتی که این قابله رو خواستم عرض بکنم که در متن تحریر امام رب و الرجل مع البرق آمده بود، خاطر شریفتون هست دیگه. خب حالا در صحیحه ابی خدیجه دارد ثلث رو به قابل بدن. این صحیحه عبارتش رو من بعداً میخونم به مناسبتی همه عبارت رو، ولی فعلا این فقره رو خدمت شما میخونم. در این در باب 47 از ابواب احکام اولاد حدیث اول، وللقابلت ثلث العقیقه، یه فقره کامل تام، یسه السکوت، وللقابلت ثلث العقیقه. خب پس این یک احتمال سومی هست که اینجا چی شده آقا؟ اضافه شده. آیه سلس ربع رجل معلبرکه، همون حرفی که دیروز زدیم، همون قاعدهی که دیروز عرض کردیم، مختزای قاعده و صناعت اصول این است که جمع بشد بین اون دو طایفه، یعنی هم بشد ربع به اون ربعی که یشتملو علی رجل معلبرک. همون قاعده اینجا میاد، یعنی ثلث مقصود اون ثلثی است که یشتملو علی رجل معل برق. خب پس ما اینجا دو تا داریم، یعنی در حقیقت دو تا مستحب داریم، یکی ربع مشتمل علی البرق چون مقتضای حمل اول این شد بین اون دو دست از روایاتی که خونده بودیم دو طایفه روایات بودن، یکی فقط رجل معل برق داشت، یکی ربع داشت. عرض کردیم مقتضای قاعده این است که این ربع مقصود این باشد، ربع مشتمل علی رجل معل برق، که این هم بکنیم هر دو طایفه عمل میشه، هیچ کدوم هم هیچ نقصی برش وارد چی آقا نمیشه. اما همون حرف رو الان اینجا هم میزنیم، این ثلثی که رجل معل برق رو مشتمل باشد، نتیجه این میشه، نتیجه آخر بحث این میشه که در قابله اولا مستحب است که ربع از این مذبوح رو که مشتمل بر رجل معل برق هست به قابله بدن، این یک مستحب، همون حرف دیروز. دو، این که افضل اینه که ثلث مشتمل بر رجل معل برق رو بدن، وقتی که این هم ربع رو گفته هم ثلث گفت، و ما میدانیم که ثلث اکثر هست، مقدارش بیشتر است، این به انفاق نزدیکتره، اکثر انفاقم استحبابش بیشتری یا اقل انفاقم اکثر دیگه، این قرینه قطعیه است که این ثلث رو حمله بر چی بکنیم آقا؟ افضل میکنیم. بعد درسته ثلث مشتمل بر ورق افضل هست، گرچه ربع به ربع مشتمل بر ورق هم استحباب عقیقه ادا میشه که به قابله بدن استحباب رو عمل کردن، اما افضل این است که ثلث مشتمل بر برک رو بدن. اینم یک نکته بود در قابله خواستم خدمت آیون عرض بکنم. مثل بقیه موارد استحباب که گفتن یک فعلی مستحبه، لکن افضل این است که در فلان وقت انجام بشه. همین خود صلات ظهر دیگه، توجه فرمودید، تمام بسیاری از واجبات اینطورن، نوافل هم همینطورن که اینا فی نفس مستحبن، اما در بعضی از شرایط و به کیفیاتی چی میشن آقا؟ افضل میشن. در حقیقت این دو تا مستحبه، یکی یک اساس مستحبه، یکی که مستحب است که همین مستحب رو در فلان وقت انجام بدن، در حقیقت میشه افضل و استحبابن، توجه فرمودید. بعد خب دو تا فعل نیست، یه فعله، اما در اصل انجامش در فرضی مستحبه، در فرض دیگری چی است آقا؟ افضله، یعنی اون استحباب دومی دارد و نیاز به دلیل هم دارد که دلیل هست اینجا.
خب مطلب دیگر حالا که مهم بود، موضوع کلامه، کراهت اکل عقیقه هست. بله دو سه تا روایت به دیروز خوندیم، یکی هم نبوده که روب داشته، که اون روایت دیگر رجل معلولک داشته، اونم معتبر بوده. لذا بله نه چند تا بودن دیروز، حالا من اون نیاوردم، چند روایت بود من قبلا خوندم اون رو. خب حالا عنایت بفرمایید کراهت رو. کراهت رو اصحاب تصریح کردن به کراهت اکل این عقیقه برای والده. من ندیدم کسی از فقها بگه این مشهور بین فقها هست، تا چه رسد به این که نفی خلاف رو کسی ادعا بکنه. ولی چرا در متن شرایع، در ریاض و در جواهر اینا رو دیدم تصدیق کردن به کراهت، بدون اینکه لفظ مشهور رو بگن، ولی تصدیق کردن. قطعا و قهرن غیر اینا هم از اصحاب این کراهت رو دارن دیگه، گفتن. الان نصوصی که دلالت دارد، یکی صحیحه بعد صحیحه ابی خدیجه هست. شاید بعضی بخوان تعبیر بکنن به معتبره، ولی به نظر ما این صحیحه هست. این روایت در بله این روایت در باب 47 بله 47 از ابواب احکام اولاد، حدیث اول هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد. این یک طریق که صحیح هست الان خودش، یکی هم عطف کرده و عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد جمیعا عن الوشا عن احمد ابن عائل عن ابی خدیجه. غیر از ابی خدیجه همه اینها از ثقات هم، مخصوصا اون دوتا طریق قبل که دوتا دارد کسی خدشه نکرده، ولی این ابی خدیجه رو احمد ابن عائز هم تصدیق کردن ثقتون. بله عن ابی خدیجه، ابی خدیجه همون صالب ابن مکرم هست. ابی خدیجه که نجاشی گفته ثقتون با تکرار گفته. ولیکن شیخ طوسی در یک جا تصریب به ثقتش کرد، در یک جا هم تضعیف کرده و کشی مدحش کرده ایشون رو. لیکن گفته وجه این که بعضی ها تضعیف کردن، حتی نگفته وجه این که تضعیف کردن، گفت ایشون قبلا خطابی بوده، جز اصحاب ابن خطاب بود، لیکن بعدا توبه کرده و روایت رو بعد از توبه نقل کرده. لذا دیگه جا ممکن است که تضعیف شیخ طوسی به لحاظ همین جهت باشد که در یک کتابش تضعیف کرده، ولی خود تضعیف شیخ طوسی فی نفسه اگر معارضه با تضعیف با توثیق نجاشی بکند، به خاطر این جهاتی قرائنی وجوهی مال نجاشی مقدم هست، تا چه رسد به این که اینجایی که خود شیخ طوسی در جای کتاب دیگرش اینه توثیق هم کرد، تازه خودش هم توثیقش با تضعیفش معارضه میکنه خود شیخ طوسی، بعد اون توثیق نجاشی و مدح کشی که اسبق از هر دو بود، این کافیست برای اثبات وثاقت ابو خدیجه. لذا این روایت میشه صحیحه، مگر کسی خیلی بخواد زور بزنه، خیلی بخواد بگه همون بعد تضعیف شیخ این رو احتمال دار نباشه، خودش مثلا بخواد معتبره بکنه، ولی طبق قاعده این صحیح هست. خب بعد دارد که حضرت عن ابی عبدالله علیه السلام لا یأکله هو ولا احد من عیاله من العقیقه. این هو به اب برمیگرده، به خاطر اینکه در تمام این خطابات عقیقه، آداب عقیقه، مخاطب امام علیه السلام خود این پدر این مولود هست، چون این طفلی که تازه متولد شده که اصلا به قول آقای کلبه هایمه این که قابلیت تکلیف ندارد که این کارو بکن اون کارو نکن این کارو فلان بکن، این خطابات در این باب آداب و ادبیه فقط خطاب به کی است؟ خطاب به ولی طفله، پدرشه که او مخاطبه. فلذا لا یأکل هوبه، تازش هم خود این هوبه هم شامل اون موقع میشد دیگه، توجه فرمایید. این لا یأکل هوبه یعنی که این اف لا یأکل و قرینه قطعیه برای این که فقط او مقصود هست این است که ولا احد من عیالهی، حالا اون طفل متولد که عیال که ندارد که، خود این شخصه، توجه فرمودید. فرض بکنید که حالا این شخص بزرگ بشد و به اصطلاح مقصود باشد، نه، چون که اینا تا یوم سابقی که دارد میگد این روایات مستحبه، اینا همه نظر دارد به همون اول تولد، لذا من احد من عیالهی دیگه این منصرف از خود ولده، ولد نه مخاطب به تکلیف میتوند بشد و نه اینکه عیال دارد، لذا متعین از این حبه در کی آقا؟ در اب. این روایت رو شیخ عباس قمی در همین مفاتیح که مکروه میگه هست، میگه هم بر خود و هم بر مادر و هم بر عیال، ولی در کلمات فقها من ندیدم که در فتوا بیارن که هیچ کدوم از عیالشون دارن والدین، ولی در هر حال حق با همونشون هست چون این روایت عیال رو هم دارد. خب عیال کسی بگد که مخصوص زوجه هست؟ نه زوجه نیست، چون در زیل هم در لغت عیال اعمه کل من کان تحت ایلولت رجل، و هم در خط دوم همین روایت یه قرینه‌ای دارد که قطعا اینجا میگد که یعنی عیال اعمه زوجه هست. توجه فرمودی؟ ما داریم میگیم این پدر دیگه، عیال، عیالش، عیالی که قابلیت خوردن داشته باشن، قرینه تناسب و موضوع معلوم اینا دیگه. خب وقتی که میگه لایکل یعنی اون عیالی که بتوند بخورد دیگه، مقصود اینه. وقتی گفت لایکل باید قابلیت خوردن داشته باشه دیگه، لایکل دیگه. بله اینکه دیگه سوال نداره این حرفو که لایعکل. خب طبعا چون اون رفع قلم که میشد اون قرینه میشد که مقصود اینجا خطاب کسیست که رفع قلم از او چی آقا نشده باشه، این اولا. و توجیه دوم این است که خود این پدر ولش مکروه هست که بخوراند مثلا این عقیقه رو حتی به اون نابالغش. اتفاق فرمودی؟ بله. چطور؟ بر پدر مستحب است که برای پسرش عقیقه بکند ولو طفل صغیره، این طرف هم بر پدر مکروه باشد که بخوراند. همون همین به داخل اینا توجیهاتیست که در اینجا علال قاعده هست. عرض بکنم که خب گفته لایه این مکروه، این هم خودش هم زنش زوجش هم عیالش که یعنی حالا عیال مادرش میکنه باشه، پدر این شخص باشه، پدر همین رجل ها که تحت ایلوله او باشن، بچه های او رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. بعد دارد که وقال ولی القابلت ثلث العقیقه. خب این که تازه گفته بودی و این کانت القابله ام رجل، اما اگر حالا قابله مادر خود این رجله، رجل مقصود رجل که رجل پدر این طفل متولد هست، قابله مادر این رجله، یعنی مادر بزرگ اون طفل چی میشه آقا؟ متولد میشه. پس اینجا توجه داشته باشید که مقصود از این ام الان ام اون طفل متولد نیست، ام این رجل است که این رجل پدر این طفل متولد هست، یعنی مادر بزرگ اون طفل میشد. چرا گفت ام رجل؟ به خاطر اینکه اگه ام رجل باشد خود ام تحت ایلوله شخص بفرمایید که رجل هست، اون وقت اونجا گفته که عیال نباید بخورن، این ام میکردن عیاله، توجه فرمودی؟ او رو دیگه قابله هم باشد نمیتوند از این جیب خودش بذار تو این جیب خودش، توجه فرمودی؟ این از این قبیل میشد و همون قابله ایست که جز عیال چی آقا نباشه. لام یعنی شعار تخصیص داده از باب استحباب. بله بله، این قرینه تناسب حکم حضور همیشه یکی از قرائنی که در سر تا سر فقه در استظهار از روایات به کار ما میاد زیاد، همین قرینه مناسبت حکم حضور هست. شعار داده استحباب رو جعل میکند در مقام جعل احکامه. این لام لام اختصاصه، یعنی یستحب الاعطاء الی، یختس و بهی دیگه با قول صاحب جواهر که اگر کسی مذاق فقه داشته باشد تمام این روایات در باب سنن که وارد شده سر تا سرش این قرینه است که تمام این ها تمام این روایات که عقیقه آدابش رو بیان میکند این عذاب چی است آقا؟
سننه
اعتقاض کل متشرعن و سنتش بوده فقه ها از قدیم قبل از قرن های قرن قبل از صاحب جواهر اینا رو جز سنن گرفتن فتوا به استباب دادن دیگه نه سیاق رو باید ملاحظه بکنن سیاق کل اینها در مقام بیان آداب عقیقه هست بله بله القابلت ثلث العقیقه یعنی یستحب و اعطاء و ثلث العقیقه الى القابله مقصود این هست و امکانت القابله ام الرجل او فی عیاله فی ام الرجل او فی عیاله ببینید این ام تارتا عملا در خارج میاد در خانه این رجل و عیال جز تحت ایلولش میاد خرجش میکشه حالا مادر خودش میاد منزل خودش نگاش میداره خرجش میکشه این وقت اصلا مادر در منزل خودشه اون ام مقصود از ام اون صورت این که دارد که او فی عیالی صورت دومه توجه فرمودید یعنی مادر تا رد مستقل زندگی میکنه با اخوات تحت ایلوله انسان هست چه تحت ایلوله انسان اگه باشه خب میشه عیالش مندرج در اون سطر قبلی میشه در عبارت اگر هم تحت عیال نباشه ایلوله نباشه اصلا خود ام تحت ایلوله رجل هست یجب علی ابن الانفاق علی الکی آقا ام لذا گفته او یعنی اگر تحت ایلوله باشه خرج خورش باشد عملا در خارج
خب ام قد
درسته همینطوره درسته ام الرجل اعمه این رو فقط خواستم یعنی این مقصود هست ام الرجل اعمه طارت عمر انسان میاد تحت ایلوله خودش خود داخل اون عیال میشه اون وقت بله اخرى نه تحت ایلوله هم نمیارد اصلا خود ام عنوانش موضوعیت دارد چون یجب علی الاب الانفاق علی چی آقا ام دیگه مقصودم اینه عیالم خودش مستقله دیگه حالا خودش ام هم جزء عیال باشد و دیگران از عیال که همین اولاد و دیگران رو شامل میشه اتفاق فرمودید بله خب پدر خودش فرق نداره ولا احد من عیاله پدرش که نمیتونه قابله باشه حالا اون مثلا فرض کنید که یک زنی تحت ایلوله او باشه اون قابله باشه مادرم نباشه بله فلیس لها منها شیء این که روشن و تجعل اعضاء حالا این عقیقه رو اینا به درد میخوره در فرع بعدی هم به درد میخوره تجعل اعضاء تجعل اعضاء مجهول بخونید یعنی که العقیقه تو تجعل اعضاء یعنی این عقیقه رو عضو شق میکند مستحب که این عقیقه رو خیلی ریزش نکنن عضو شق بکنن یعنی مثلا این قسمت پا رو یه شق اون قسمت پا رو یه شق این سر دست رو یه شق این قسمت گردن رو مثلا حالا یه شق غرض این که این رو به حسب اعضا که هر قسمتی که یک عنوان عضو مستقل برش صادق هست این رو جدا جدا با هم بینید خود یک عضو دیگه تکه پاره چی آقا؟ نکن تجعل اعضا ثم یطبقها و یقسمها ولا یعطیها الا اهل الولایه به اهل ولایه میدهد به سنی نمیدهد و قال لا یأکل من العقیقه کل احد الا الام از عقیقه هیچ کس نمیخوره بله و یأکل معذرت میخوام و یأکل من العقیقه کل احد الا الام همه میخورن مگر مادر این ام پس با اون امی که در صدر این رو صحیح هست فرق دارد اون اولی مقصود مادر اون خود رجل بود که قابل بوده اینجا لفظ الام که میگوید مقصود ام کی است آقا خود این بچه متولد شده که زوجه این رجل باشد بین صدر این روایت و ذیل این روایت یک تعارض به نظر می رسد برای اینکه در سطح داشت که لا یأکلو هو ولا احد من عیالهی، نه خود این پدر بخورد و نه عیالش، نفی کرده، خب من کرده، نفی کرده. بعد در زیر چی؟ میگه یأکلو کل احد، این عموم با اون چی داره آقا؟ تنافی داره. خب پس چی کار باید بکنیم؟ ما اینجا رو بگیم که این در واقع تخصیص میزنه دیگه، علل قاعده تخصیصه. ما اگر یه عمومی داشته باشیم که دلالت بر جواز بکنه، بعد بیاییم بعضی از افراد این عموم رو نهی بکنیم، مقتضای قاعده چی هست آقا؟ بله تخصیص دیگه، بله تخصیص. میگه که یک جا بگد که کل احد یجوز له ان یاکل من العقیقه، این دو عموم همه رو شامل میشه، درسته؟ بله. ولی بعد بگیم که در یک خطاب دیگری لا یاکل الرجل ولا احد من عیاله العقیقه، رجل و از عیالش نمیتونه عقیقه رو بخوره. خب ما در اصول اگر بخوایم قاعده اصولی رو رعایت بکنیم، انجا پیاده بکنیم، اینجا چه قاعده پیاده میشه؟ قاعده تخصیص پیاده میشه. باید این عموم رو تخصیص بزنیم به عموم، یعنی کل احد یجوز له، یجوز که نه حالا، یعنی به اصطلاح یجوز به معنای عدم کراهت. ولیکن حالا نمیخوام بگیم این روایت قرینه و از کراهته، اصلا من اسم کراهت نمیارم، اصلا کل احد یجوز الا کی آقا؟ رجل و عیالهی، اینجا من ثابت میشه. این عموم الان با اون صدر چی خورد آقا؟ بله تخصیص کرد. این یک مخصصه، لیکن این مخصص حالا چون چند فقره فاصله شده، شما میتونید بگید که اون صدر به مثابه مخصص چی است آقا؟ منفصل حساب بشه. بله دیگه یک جمله نیست الان، ولی یک مخصص متصل هم داشت این عموم جواز. کی بوده؟ عم. نتیجه این دوتا جمع و دوتا مطلبی که خدمت شما عرض کردن چی میشه؟ یک عموم جوازی داریم که دوتا تخصیص براش مخصص براش چی هست آقا؟ ثابته. یکی این که برای مادر من هست و دیگری این که برای پدر و عیالش، یعنی سایر اشخاصی که تحت ایدوله او هستن. پس بنابراین تا اینجا از این صحیح ما این استفاده میکنیم. چی استفاده میکنیم؟ که کل احد لا منع من اکله العقیقه الا الام والاب و من کان تحت ایلولت الاب. این ستا خارج میشن، من در اینا چی میشه آقا؟ اثبات میشه. پس این سیه من رو در این ستا چی کار کرده آقا؟ اثبات کرده. شما این من رو باید داشته باشی تا ببینید که قرینه کراهت چی میشه، قرینه بر کراهت چی میشه. چه برمونیم؟
اون کراهت شدید ثابت میشه.
اون شدید رو که من نگفتم، حالا نکنیم همه روایات رو دقت کنیم. این روایت الان این صحیحه مضمونی چی میشه؟ همین که عرض کردم میشه.
این جمعی که الان فرمودید، شما جای عبارت امام رو عوض کردید، یعنی ما در تخصیص نمیدیم اول آم میاد
نه، هرگز چنین نیست. دقت کنید، در اصول همه اصولین قبول دارن، یعنی همه اهل محاوره عالم قبول دارن، و اصولین هم از باب این که دارن سیر عقلا رو بیان میکنن، ولی خودشون که اصولی که خودش مرام خاصی که ندارد، که در بین عقلای عالم گاهی آن بعد میاد، خاص اول میاد، گاهی عکس. اصولین مطرح کردن در صورت هم گفتن که اگر آن رضا، بعضی گفتن که اگر آن بعدم میاد به منزله نسخه، اصلا بعضی از آقایون گفتن که آن بعد بیاد منزله چی هست آقا؟ نسخه. بلکه محققین رد کردن، گفتن هیچ فرقی نداره، خاص همیشه قدیمیت عرفیه دارد، چه اینکه بعد آن بیاد چه چی آقا؟ قبل آن بیاد. اهل عرف در قدیمیت خاص فرق بین لاحق، خاص لاحق و خاص متقدم بر اون بر عام چی آقا؟ نمیذارن.
شما در خاصتون
اصل استثناء دیگه، استثناء گاهی متصله اخرى چی آقا؟ منفصله. و دلیل مخصص ما از قدیم گفتیم دیگه، گاهی ممکن است که متصل باشد و اخرى منفصل. جناب عالی بفرمایید.
این تو جلا اعضا هم بودیم که ممکن این رو تتخذی کرده برای همسایه ها همه
به اعضا ان یعنی عضو و عضو جدا بکن. خب
تتخذی کرده برای دیگران، یعنی دیگران
هم هرچی دیگران، یعنی اگه میخواد تو جلا اعضا هم بگید یعنی معناش اینه اون هیچ قرینه نمیشه به کی بده یا نده، اصلا نظر به اون نداره هیچی، فقط میخواد بخواد ریزش بکنی اینطوری ریز بکن.
ریزش بکنم بخورم که بلو بگم شده همه بخورم نظر همسایه باشه.
منظور رو مگر میتونه آدم همینطوری گتره تحمیل به تحمیل بکند بر عبارت همینطوری از خودش بخواد دقت کنید این حرفا رو نزنید، مراقب باشید. عام عموم وضعی دارد، قرینه صارفه باید قرینه قطعی باشد به گونه‌ای که از هر از عام باشد تا موجب صحت بشد. نمیتونم اگه خودمون بگیم که بعد حالا اهل الولایه ما هم اهل الولایه کردیم همه اینا در دایره چی هست آقا؟ بفرمایید دیگه. همه این حرفایی که میزنیم داخل در دایره چی هست آقا؟ اهل الولایه. یعنی نتیجه این روایت این میشد که العقیقتو یأکلها کل احد من اهل الولایه، این فل از اول زیق و مزکیه شده به اهل الولایه مزیق شده، کل احد من اهل الولایه الا الام و الا الاب و الا من کان تحت ایلولت الاب. خب این اثبات کرد این صحیحه منع اکل عقیقه رو برای این سه گروه. حالا ما باید اثبات بکنیم کراهتش رو، چون کراهت باید دلیل داشته باشیم بعد جواز تا اینکه کراهتش اثبات بکنیم، ولی ما باشیم به این من افاده چی میکنه آقا؟ تحریم میکنه. البته به نظر صاحب جواهر نه، صاحب جواهر میگه اصلا هیچی هم نباشه، خود این من و اثبات در سیاق این نصوص عقیقه کلن خود وزان و سیاق شاهد است که اینا همه از باب سنن است. ایشون حرفش اینه، توجه فرمودید. ولی ما حالا از این حد صرف نظر میکنیم، چون این درش خب جای تأمل مقداری شد باشد، ولی ما باشیم و رو نص و میزان این است که این اثبات من کرده تحریمه، باید دلیل بر رخصت بیاد. حالا عرض بکنم که دلیل بر این رخصت، و حالا قبل از بیان دلیل رخصت یه دوتا روایت دیگری هم که من رو اثبات میکنه رو میخونیم. یکی حسنه کاهلی هست در باب 47، همین باب حدیث 2 هست، حسنه کاهلی که همین روایتی که خوندیم دومش، حالا عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن 47، معذرت میخوام از شما یک صفحه عقب رفتن، این 47 بعد 2 و عن عدت من اصحابنا، همون 47 حدیث 2 و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد بعد عن ابیه ان زکریا ابن آدم ان الکاهلی، این حسنه بودنش به خاطر همون پدر احمد ابن محمد ابن خالد که محمد ابن خالد بودن هست که مهد دارد و حسنه هست. خب الا بقیه اما از ثقات مسلمه. ان ابی عبدالله السلام فل عقیقه قال لا تطعم الام منها شیئا، این البته در مورد ام جدا اومده، بله مانع نداره چند تا روایت ممکنه که من رو اثبات بکنه در بعضی یه من باشه، ولی همون یه من رو اثبات بکنه، این که بخوایم که چون چند تا روایت هست پس شدت کراهت اثبات بکنه، این درست نیست، خلاف قاعده است، مراقب باشید. مگر اینکه لحن روایت به گونه‌ای باشد که این شدت رو برساند، اما اگر لحن یکی باشد و نهی فقط، حالا در یکی 6 تا روایت نهی کرده، در یکی روایت یه روایت نهی کرده، اون یک روایت وقتی سند صحیح باشد مثل همون 6 تا هیچ فرقی نمی‌کند، مگر اینکه لحن روایت و لسان روایت به گونه‌ای باشد که اون مثلا بعده عذاب شدید بدهد، یه طوری دلالتش باید شدت را برساند، اما اگر فقط نهی باشه کسرت شدت را افاده نمی کند. نه احتمام به تعبیر امام اگر بخواد احتمام بدهد طوری تعبیر میکند که بعید بهش مترتب میکند، یه طوری کراهت ها میدونید لسانش مختلفه، اون اهتمام هست. خب مرسل ابن مسکان رو ببینید، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل المرأة من عقیقت ولدها ولا بأس ان یأتیها الجار، این از این. اما اون میگه کراهت رو حالا بخواد اثبات بکند چیه؟ یکی از اون روایات خبر ابی بصیر هست، قال اذا ولد لك غلام او جاریتون فعق عنه. این مخاطب الان کی هست گفته فعق عنه؟
پدره.
درست؟ خیلی روشن. یوم السابع شاطن و جزورن او جزورن و کل من هما، یعنی از این شات و جزور یا جزور، نگفت شاتن او جزورن، کل من هما و کل من هما و اطعم، هم خودت بخور هم به دیگران بده. این روایت یک روایت که در باب 44 حدیث هفته. روایت بعدی موثقه عمار هست، دارد و یأکل منه، اینجا هم دارد پدر میگه، پدر این کارو برای فرزند میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، بعد فرمود که و یأکل منه، ازش میخورد، بعد دارد که بیات ام غیب اجازه بدیم یأکل. باز این مربوط به پدره. یک روایتی دیگری هست که هم گفتم خبر دیگه، من خودم تعبیر به خبر کردم. حالا همه رو نخوندیم که اون دومیش موثقه گفتیم دیگه، شما اون را ملاحظه بکنید، مجموع را ملاحظه بکنید همیشه. بعد این موثقه که در باب 50 حدیث چهارم هست، این دارد ف و یأکل منه، یعنی همین چند تا از آداب رو نقل کرده، از مندوبات رو، بعد گفته که و یأکل منه، این پدر ازش میخوره. باب 50 حدیث 4. بله. و همچنین دقت کنید، یک این دوتا مربوط به پدره. بله. سه من نوشتم، سه پنجاه. بعد اینجا ببینید اینجا آدرس دیم، نه نه دو دو، بعد من اشتباه بسنم. باب 44 حدیث 4، این 44 که پیدا بکنم، 44 حدیث 4 که موثقه عمار هست، که دارد که بعد فامزادو و توت ام منهو و توت ام، یعنی این که از این عقیقه اطعام میشد، عشرتم من المسلمین فان زادوا فهو افضل و یاکل منه و یاکل منه، یعنی این شخص پدر ازش میخورد. اما یک روایت دیگر هست که دارد که بعد در باب 50، این هم بخونیم تمام بکنیم، در باب 50 حدیث 4، یحیی بن عبد العلا عن ابی عبد الله علیه السلام قال سما رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنا و حسینا یوم بعده یوم سابع هما، یعنی یوم سابع این دو بعد از تولد. بعده و عقع هما شاتن شاتن و بعثو برجد شاتن الى القابله و ندرو ما غیره بقیه رو فاکلو منه، همه ازش خوردن. اکلو این به نبی مکرم بعد میگردد، به امیر المؤمنین، به فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین، که همه اینها خوردن، پدر، مادر، جد. لکن این البته سندش ضعیفه، اما صاحب جواهر وقتی که این روایت رو آورده گفته ما نیازی به این روایت هم نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خود نفس اون نهی که در اون وارد شده در سیاق، اینجاست که به اون اطلاع کرده، در سیاق سنن وارد شده، اون استحباب رو میرسوند، ولی کلام تمام نشده هنوز. و تازه اون کسرم که نخوندیم، ما این که خواستم اصلا نخونیم، ولی این جلسه رو گرفت و حالا در جلسه بعد انشاءالله بیان بکنیم. یک دو دقیقه هم آقایون دقت کنید که من اینو بگم و خلاص بکنم. و اون این است که آقایون التفات بفرمایید، ما در این طرح تفسیر اجتهادی که خدمت آقایون عرض کردیم، ببینید بالاخره اونا از فضلایی که میخوان و مطلوبشون این است که تفسیر اجتهاد میکنن، خب نمیشد همینطور بدون برنامه و نظم باشد. الان اون سابق میخوندن، خودشون یک نظم خاصی داشتن که الان یک نظمی میخواد بالاخره. این رو قبول دارید همه، ما بر اساس تجربه نظم خاصی رو در این جزء بیان کردیم و معذالک به شما عرض میکنم اگر هر یک از این بزرگواران حالا ممکن است کسی به تجربه یا اینکه تجربه که نکرده از جای خونده جای دیده به فکر خودش به عقل مبارک خودش و در جای نظرش این باشد که این باید اصلاحی بشه، خب بیاد بگه ما ببینیم حرفش چیه ذکرش چیه و این ترمیم بکنیم، اگر حرف حسابی باشد ما رو سرمون جا میدیم. اتفاق فرمودید قرص این که جمهوری نیست که حتما این داشته الله ما تا الان به این تجربه قطعی رسیدیم و این قطعیه. این یکی دیگه این که برای این تاریخ زمان ارائه جزوه رو ما روز سه‌شنبه 28 بهمن این رو عرض کردیم که جزوه رو تحویل بدن. از این به بعد میخوایم که البته به طور دقیق این طرح رو اجرا بکنیم، یعنی ملاحظه بکنید. البته طرحی که خدمت شماست یه نقایصی داشت، ما بعداً با مشورت شورا این رو ترمیم و تکمیلش کردیم، اون رو خدمت شما انشاءالله این دو سه روزی میدن دقیق ما این رو انجام میدیم انشاءالله که خدای تعالی به شما توفیق بدهد و به ما که بتونیم اون هدفی که هدف شما و ما هست به نوع احسن بهش برسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.